کلمیزی را برای استفتا عرضه می داریم. یکی جنی بوده، یکی ابستریت بوده، یعنی همون ابستریت که میگن، یکی دایلکت بوده و انرژی و دیپلومات و غیره. که از جالبه که بعد در شماره‌های بعدی که جواب دادن در بخش از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 فروغی نامه نوشته به دفتر کاوه و پیشنهاد داده برای این واژه‌هایی. یعنی اون موقع هنوز فرنگستان اولی تأسیس نشده بود که فروغی بخواد رئیس فرنگستان باشه و اینها،
ولی دغدغه رو داشته دیگه.
ولی دغدغه رو داشته. در بخشی از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 که از بحر احمر ارسال شده و معادل‌های فارسی برای واژه‌های درخواستی روزنامه پیشنهاد نموده آمده است، در مورد واژه ژنی اظهار نظر کرده. یکی از الفاظی که ترجمه آن را سوال فرموده اید ژنی است و مثال‌های زیر را ارائه کردید. سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری ژنی بودند، یعنی نبوغ ذاتی داشتند. حالا این پیشنهاد خودشو میگه. ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است. اینم جمله دیگه‌ای بوده،
مثال دیگری بوده،
مثال دیگری بوده. در مورد اول فروغی میگه، در مورد اول اگر آن را داهیه ترجمه کنیم، یعنی سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری داهیه داشتن، داهیه ترجمه کنیم، شاید پر دور نرفته باشیم. ولی در مورد دوم، یعنی اونجا که میگه ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است، اما در مورد دوم به نظر بنده چاره نداریم جز آن را تب ترجمه کنیم و شاید در موقع ضرورت بهتر آن باشد که اصلا سیاق کلام را تغییر داده و بگویند قوم آریایی به صفت آزادی طلبی در میان اقوام ممتاز است، امتیاز دارد. یعنی در واقع نیاز نیست که از همون ساختار تبعیت کنیم، خیلی مواقع ساختار جمله رو
در واقع از واژه رو رها کنیم، عبارت خودمون رو جوری تنظیم کنیم که نیازمند اون واژه به خصوص نباشه.
نیازمند اون واژه به خصوص. اینم یه درسه بله. در واقع بله بله. درسایی که فروغی ما بسیار ازش گرفتیم و واقعا یکی از آثار فروغی که پیام من به فرهنگستانه که 1315 نوشته، یعنی یک سال بعد از اینکه رئیس فرهنگستان بوده، انقدر این کتاب درس آموزه که من خودم بارها و بارها خوندم و هر بار که میخونم چیز جدید ازش یاد میگیرم.
بله.
حالا اگر اجازه بدید باز در ادامه این تحولات می‌رسیم به زمان باز احمدشاه. ببین پس در زمان احمدشاه در کابینه مصطفی ممالک که جنگ شروع شد، ابتدای تاجگذاری احمدشاه بود، جنگ شروع شد. اما حالا انتهای در واقع حکومت احمدشاه که بعد 1303، یعنی رضا شاه 1304 تاجگذاری کرد، یک سال قبل از اینکه رضا شاه در واقع به قدرت برسه، انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ تشکیل شد. این انجمن بسیار بسیار انجمن مهمیه از نظر تاریخ واژه‌گزینی در ایران. در واقع این انجمن، انجمن مشترک وزارت جنگ و وزارت معارف بود. یعنی
رضا شاه اون وقت خودش
بله وزیر جنگ بود.
وزیر جنگ بود.
رضا شاه وزیر جنگ بود و در واقع این توافقی بود که بین وزارت جنگ و وزارت معارف صورت گرفت. چون که ببینید حالا چطور شد که این انجمن تشکیل شد، یعنی فلسفه وجودیش چی شد. یک سری آیین‌نامه هایی رو میخواستن که ترجمه کنن از زبان های خارجی به خصوص از زبان فرانسه برای ارتش، که برخورد کردن بسیاری از واژه‌ای که باید معادل گذاری بکنن، آیین‌نامه ها و مرامنامه های مهمی که می‌خواستن چیز بکنن. جالب اینجاست که نیرو هوایی ما 1304 تأسیس شد، یعنی درست در آستانه که نیرو هوایی می‌خواد تأسیس بشه. یعنی نیرو هوایی ما با رفتن اون موقع سرهنگ بود، بعد سرتیپ شد نخجوان به فرانسه و خریداری یه هواپیما و خودشون هواپیما رو راند و به ایران آورد و با فرود اون هواپیمای سرتیپ نخجوان به در فرودگاه قلعه مرغی در واقع تاریخ نیرو هوایی ما شروع شد. بعد ببینید که حالا که داره یک پدیده جدید اجتماعی، یعنی ارتش نوین داره شکل میگیره، این مرامنامه و اساسنامه باید ترجمه بشه، نیاز داشتن که یه عده واژه‌گزینی بکنن. اومدن در واقع وزارت جنگ از وزارت معارف درخواست کرد یک گروه مشترک تشکیل دادن. حالا در حقیقت همزمان با تشکیل ارتش نوین، این انجمن برای وضع لغات و اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحات نظامی بیگانه در وزارت جنگ آغاز به کار کرد و اعضای آن ترکیبی از نمایندگان وزارت جنگ و وزارت معارف بودند. در این انجمن یحیی دولت آبادی، غلام حسین رهنما و دکتر صدیق علم به نمایندگی از وزارت معارف و سرتیب غلام حسین مقتدر، سرلشکر جلایر، سرلشکر غفاری، سرهنگ مهندس رضا شیبانی، سرهنگ کریم معاون نظم، سرلشکر رزمارا، حاج محمد رزمارا، سرلشکر قوانلو و رشید یاسمی. جالب اینجاست که رشید یاسمی چیز وزارت جنگ
داره. تعداد وزارت جنگ خیلی بیشتر بوده.
به نمایندگی از وزارت جنگ عضویت داشتن. این انجمن در مدت فعالیت خود حدود 300 لغت و اصطلاح تازه وضع کرد که عموماً به هواپیمایی، مهندسی نظام، توپخانه، سازمان نظام، افزارها و ادوات جنگی و مانند آن تعلق داشت. برخی از واژه‌های ساخته شده این انجمن عبارتند از هواپیما. کلمه هواپیما رو اونا ساخت.
بسیار کلمه
هوانورد، فرودگاه، خلبان. میدونید که خلبان توسط معنایی پیدا کرده. استاد نفیسی تو که یک کتابی داره، یعنی سری برنامه‌های رادیویی داشتن که در محضر استاد که اونا بعداً به صورت کتاب در اومده که ایشون گفتن که خلبان به معنی پاروزنه. در انگلیسی هم خلبان میگن پایلت به معنی پاروزنه. چرا اینطوری گسترش معنایی پیدا کرده؟ اصولاً اصطلاحات هوانوردی همه از اصطلاحات دریانوردی در واقع استعاره شده و امانت و قرض گرفته شده به خاطر شباهت کارشونه. اونا تو دریا در واقع حرکت میکنن، در آسمان که انعکاس دریاست،
دریا آسمان هم
دریا آسمان هم شبیه همن. برای همین شما برای همین مثلا در واقع سفینه هوایی دارین، شما کلمه نویگیشن که به معنی ناو، این
کشتی،
خود کلمه سفینه
اصلا معنی کشتیه،
به معنی کشتیه ولی رو آسمونه. در واقع شما سفینه فضایی دارین، اصلا سفینه معنی کشتی داره.
امروز که سفینه رو دریا نداریم، اصلا آره، سفینه رو آسمون داریم.
همین نویگیشن که معنی ناوبری، ناو یعنی کشتی، ناوبری مثل ناوبری هوایی، یعنی تمام این اصطلاحات اونجوری گسترش بده. خلبان هم به معنی پاروزن بوده و حتی هواپیما هم در متون بوده به معنی قالیچه سلیمان بوده. حالا من شعرشو حضور ذهن ندارم ولی در متون به معنی قالیچه سلیمان اومده کلمه هواپیما. بعد کلمه ارتش و همچنین در برخی درجه های نظامی از قبیل سروان برای سلطان، سرگرد برای یاور و ستوان برای نایب. این انجمن برخی از واژه های بیگانه مثل بمب، بالون را به همان شکل اصلی پذیرفتن. ببینید باز این سیاست گذاری شبیه همون در واقع فرنگستان اول که بعضی از کلمات رو بعضی ترکیباتشو بله مثلا بمباران رو ساختن که اتفاقا یک نوع شبیه سازی آوایی معنایی شبیه بمباردمان فرانسه، بمباردمان بمباران رو ساختن براش که خیلی شباهت داره.
و چه واژه‌هایی ساختن که همش موند و بدون تغییر داره استفاده میشه.
بله بله،
این نمونه هایی که فرمودید همش هستن.
دقیقاً. من غیر از این انجمن واشتازی وزارت جنگ دو تا دیگه انجمن نظامی دیدم که با توی اسناد که اسم افراد و اعضاشون کاملا فرق میکنه. یکی از این انجمن ها انجمن ترجمه نظامنامه ها در وزارت جنگ به سرپرستی سرتیب علی قوانلو که زبیه بهروز و محمد علی لوایی هم عضوش بودن. محمد علی لوایی میتونم بگم یکی از نوابقی بوده، سروان محمد علی لوایی که سروان ارتش بوده و ایشون بعدا به فرنگستان اول دعوت میشه در 1317، یعنی 3 سال بعد از اینکه فرنگستان ادامه داشته تاسیس داشته دعوتش میکنن. ایشون اون موقع در 1316 کتابی نوشته، وندهای فارسی، که تحول وندهای فارسی رو از دوره باستان که با خط اوستایی، حتی با فونت‌های اوستایی، من نمیدونم اون موقع امکانات چاپ از کجا گرفته، کتابخونه مجلس و حتی خط پهلوی و این وندها چجوری تحول پیدا کرده از دوره باستان به میانه و به دوره امروز، که بسیار آدم فاضلی بوده و روش‌های خیلی خیلی، چون فهمیدید که آیا تفاوتی در روش‌ها بین افراد وجود داشته.
بله بله.
میتونم بگم که ظبی بهروز و محمد علی لوایی افراد بسیار شاخصی بودن توی همین گروه وزارت جنگ که بعدها هر دو در نیمه راه فرنگستان اول به فرنگستان دعوت میشن و منشأ تحولات میشن. بعد لوایی که متاسفانه اول، یعنی اولین چتر‌باز ایران هم بوده که لوایی در همون دهه 20 اوایل دهه 20 یعنی اولین کسی بوده که بسته سانه چتربازی فوت میکنه. اما ظبی بهروز بعدن در فرنگستان دوم هم عضویت داشته و اینها بسیار بسیار نوگرا بودن و تمام ظرفیت های این دو نفر، همون که خدمتتون عرض کردم که شباهت هایی که بین زبان های هندو اروپایی وجود داره اینا استفاده میکردن. مثلا فرض بفرمایید که از پیشوند ترا که شکل دیگه از ترنس هست بهروز استفاده کرده برای سنت و گذاشته تراداد، یعنی تردیشن انگلیسی جز اولش، بله جز اولش تردیشن یعنی ترا، یعنی از این طرف به اون طرف، یعنی از این نسل به اون نسل. دیشن هم از دادم میاد، در واقع به لاتین برمیگرده و این تراداد و یعنی آنچه از نسلی به نسل بعد داده میشه ساخته میشه. سنت محسوب میشه.
چقدر عالی، چه ظرفیت مهمیه و اینجا نشون میده که علاوه بر علم یک ذوق هم آدمی که در واژه گزینی شرکت میکنه باید داشته باشه. آدمی مثل بهروز یا کسان که نام بردید، این شباهت واژه‌ای که ساخته میشد با اصل فرنگیش باعث میشد که هم معنی واژه زود به ذهن بیاد، هم مردم با اصطلاح فرنگی راحت تر بتونن روبرو بشن.
دقیقاً. الان اینکه فهمید
شکل جهانی تری هم پیدا کنه.
امروز در زبان شناسی، امروز در اصطلاح شناسی یک اصطلاحی داره بهش میگن در انگلیسی فونوسمنتیک مچینگ، جورسازی معنایی آوایی، که این رو یه اصطلاح معادلی هم داره باز بهش میگن کام فلاج باروینگ، یعنی قرضگیری استتاری، یعنی شما انگار همون کلمه رو قرض گرفتین اما اینو باز تحلیلش کردین، یعنی تو زبان خودتون مرتبه مثلا در واقع تنشن رو گرفتین و با یه باز تحلیل هم تنش رو در فارسی براش ساختین. این یکی از شیوه‌های موفقیه که فرنگستان سوم هم از این شیوه خیلی استفاده میکنه.
مثلا چالش و چلنج،
چالش و چلنج ما برای پیجر که طرف رو صدا میکنه، یعنی پیج میکنه، و پیجو ساختیم که یعنی شباهت آوایی. بله این یکی از شیوه هایی که باعث پذیرش بهتر میشه.
بس به قول اخوان به شیرین آبهاش رسیده که متاسفانه وقت برنامه این نوبت ما تموم شده. حتما در آینده باز خدمت استاد عزیزمون رضا عطاریان خواهیم رسید و این بحث بسیار مفید و شیرین رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم جناب عطاریان عزیز.
خیلی متشکرم از شما.
شب که میرسد از کنارها گریه می کنم با ستاره‌ها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوان از اشاره‌ها. شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره‌ها. قصه مرا بشنوی تو هم، بشنوند اگر سنگ خاره‌ها.
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای کارساز و کارآموزاننده خودتون بی نصیب نگذارید که در برنامه و برای اطلاع اون حتما از اون استفاده خواهیم کرد. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید و نسیم شبانگاهی بر چراغ اندیشتون تابنده و فروزنده باشد. شب بخیر، خدا نگهدار.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. مجله ادبی شعر و موسیقی بررسی گذر زبان فارسی در ادوار تاریخ موضوع این برنامه بود که تقدیم حضورتون شد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند و همچنان هم امیدوار هستیم تا ساعت 6 بامداد در این بخش همراه ما باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در حوادث تلخ و شیرینی که پیش میاد افرادی ناراحتن، گله میکنن، چرا همچه شد، قهرن ایگرشون از خدا شروع میشه، میگن خدا چرا همچی که، بعد میگن چرا اماما ما نجات ندادن، بعد میگن چرا دولت، چرا همسر، چرا مردم، چرا روحانیت. تو بالاخره آدم وقتی عصبانیه، ناراحته، دیگه حالا به هر که رسید ممکنه یه تنه بزنه. قرآن ماجرا میگه این ناراحتی ها به خاطر اینکه طرف ریشه چی داره نمیدونه. یه قصه قرآن نقل کرده در سوره کهف، میگه خداوند به موسی گفت برو فلان منطقه، یکی از بندگان خوب ماست، ازش چیز یاد گیر. خب موسی فکر میکنه که پیغمبر اولوالعزم، ما کسی از او باسوادتر نیست، در این حال چون خدا گفته او رفت و اولم راهو گم کردن و بعد خود تو بیابونا اذیت شدن، تا بالاخره مرد پیدا کرد. اون مردی که بود حضرت خضر بود. موسی گفت من میخوام شاگرد شما باشم، اجازه میدیم عقب از راه بیفتم، هل اتبعوک، من عقب شما تابع شما باشم، الا ان تعلمن مما علمتر رشد، از چیزی که خدا به تو داده چیزی هم به ما بده. خضر گفت انک لا تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی حوصله کنی، چون من کارایی که میکنم مبنایی داره و تو مبنا رو خبر نداری، ناراحت میشه. گفت قول میدم صبر کنم. خب رفتن و به دریا رسیدن و سوار کشتی شدن و خضر شروع که کشتی رو سوراخ کردن. موسی جیغ زد سوراخ میکنی آب میاد تو کشتی، ما غرق میشیم، همه غرق میشیم. فهمید نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ گفت باشه صبر میکنم. از کشتی پیاده شدن، داشتن میرفتن، یه نوجوانی بود، خضر سر گرفی بچه نوجوان سرشو برید. موسی گفت چی شد؟ بچه بیگناه چرا کشتی؟ منکر انجام دادی؟ گفت نگفتم صبر نمیکنی. یعنی چی؟ وارد یه روستایی شدن، دو تا پیغمبر گرسنه بودن، گفتن یک نونی بدید به ما بخوریم. مردم روستا نون به دو تا پیغمبر ندادن. خب اینقدر بیمهری کردن، نون به پیغمبر ندادن، و نون خالی. استطعموا اهلها فابوا ان يضيفوهما. رفتن و رسیدن به دیواری و گفتن بیای دیواره کج شده صافش کنیم. موسی دیگه برید. گوه های قریه و روستایی که یه تیکی نو به ما ندادن، ما بنای مف بکنیم لوشعته، اگرم میخوای لاقل پول بگیر، لاتخذت علیه اجرا. گفتم که هازا فراب، تو قول دادی تحمل کنی، هیچ کار تحمل نکردی، نه سوراخ کردن کشتی، نه قتل اون نوجوان، و نه بنای دیوار خرابه. و اما اینا حکمتش چیه؟ اما کشتی رو سوراخ کردم چون یه ستمگری کشتی های سالم رو میگرفت، من میخواستم این کشتی نقصی داشته باشه نگیره. اما او بچه، این بچه پدر مادرش رو منحرف میکنه، خدا به من دستور داد بچه رو بکشم به جاش اولادهای دیگه بش بدیم که این بچه پدر مادرش رو منحرف نکن. اما دیوار، زیر دیوار گنجی بود مال یادم مؤمنی که مرده بود، گنج زیر دیوار بود، دیوار خراب شده بود، گنج لو میرم مردم میبردن، خدا به من دستور دیوار رو بساز تا بچه‌هاش بزرگ شن، وصیت‌نامه رو بخونن، طبق آدرس پدر برن گنج رو پیدا کنن. ببینید موسی هی جیغ کشید چون خبر نداشت. ما نمیدونیم این سیل، این زلزله اصلا اینجا شکست خوردیم به نفع ما بود، اینجا نشد به ضرر ما بود، ما نمیدونیم. خیلی وقتا که ما از خدا راضی نیستیم یا به مقدرات الهی راضی نیستیم، چون خبر از باطن چیزا نداریم. کمان که حضرت موسی خبر از باطن کارهای خضر نداشت، جیغ میکشید، داد میزد، عصبانی میشد، اما وقتی توجیه شد آروم شد. ما نباید با یه نگاه سطحی، با قضاوت عجولانه خودمون به خدا نمره بدیم، باید حکمت خدا رو در نظر بگیریم که دست ما بهش نمیرسه. السلام علیکم و رحمت الله.
بله دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در این شرایط زمانه توکل به خدا بهترین راه و روش زندگی است. آرامش تحفه گرانبها با رنگ عشق از جانب خداست. استراب رو کنار بگذارید و آرامش خود رو حفظ کنید. در لحظاتی که آرام هستید بهترین تصمیم رو میتونید بگیرید. و عرض بکنم خدمتون که این پیام هم جدیست که خدمتون میگم. ویروس کرونا چون دارای پوشش است، خیلی راحت با استفاده از مواد ضد عفونی در سطوح از بین می رود.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. طبیعتاً اپیدمی که در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا جامعه ما و جامعه جهانی باشته درگیر هست، یکی از موضوعات تخصصی هستش که در رشته اپیدمیولوژی بهش پرداخته میشه. ما برای اینکه بتوانیم بیماری رو به خوبی کنترل کنیم و پیشگیری کنیم از رخداد بیماری، یه سری مسائل رو باید بهش توجه بکنیم که طبیعتاً برای این قضیه کمک کننده خواهد بود. بعضا صحبت میشه که بهتره که مدرسه ها تعطیل بشه، دانشگاه ها تعطیل بشه، یا مترو کسی استفاده نکنه، یا از نشست های مختلف پرهیز بشه. اولا از نظر الگوی اپیدمیولوژی هنوز جامعهمون خوشبختانه مسئله درش اینقدر حاد نیست که بخوایم این تجمعات رو تعطیل بکنیم یا مدارس رو تعطیل بکنیم، بیمارستان ها رو تعطیل بکنیم، ولی خب رعایت یه سری روش های پیشگیری و احتیاط هایی که باید انجام بگیره بسیار مفید خواهد بود. برای مثال ما باید سعی بکنیم حتی المقدور از حضور یا شکل دادن تجمعات غیر ضروری و غیر لازم اجتناب بکنیم. برای مثال شاید مهمانی ها یا نشست های خانوادگی بهتره در حال حاضر تا اینکه ما از این به اصطلاح پیک و اوج مسئله عبور بکنیم به حداقل ممکن برسه. یا مثلا فرض بفرمایید ما بعضی از پذیرهایی های غیر ضروری رو در نشست هامون اینا رو حذف بکنیم. اگه توی نشستی که لزوم برگزاریش احساس شده قبلا مواد غذایی مختلف، شیرینی و امثال اینا توضیح می‌کردیم، اینها رو به حداقل برسونیم، چرا که خود اینها امکان و احتمال انتقال رو ممکنه افزایش بده. بنابراین بسیار مفید خواهد بود که ما در تجمعاتی که حضور پیدا می‌کنیم، مدرسه، دانشگاه، محیط‌های مختلف، رعایت مسائلی رو که می‌تواند کنترل بکند و پیشگیری بکند رو داشته باشیم. یا برای مثال از دست دادن اجتناب بکنیم، از دید بوسی اجتناب بکنیم، با فاصله منطقی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، شرایطی رو ایجاد بکنیم که احتمال انتقال رو به حداقل ممکن برسونیم. بنابراین هیچ لزومی در حال حاضر در کشور ما برای تعطیل کردن اجتماعات وجود نداره، ولی که بسیار لازم هستش که اولا از تجمعهای غیر ضروری اجتناب بکنیم و توصیه های پیشگیری رو برای انتقال بیماری جدی بگیریم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانی. بسیار سپاسگزاریم از توجهتون و امیدوار هستم همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. از این بخش عرض کنم خدمتون که راه‌های انتقال کرونا تماس مستقیم با فرد مبتلاست، قرار گرفتن در معرض عدسه و سرفه بیمار، تماس با وسم مرتبط باشد و همچنین تلفن همراه